بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما الله في الأرضين وعلوهم أجمعين. بعد از این که عرض کردیم در بحث ارث زوجه از زمین، حق با مشهور متأخرین هست که زوجه از زمین مطلقا ارث نمی‌برد، فقط ساختمان را جدای از زمین قیمت می کنند و سهم الارث زوجه از قیمت ساختمان، مثلا ربع قیمت ساختمان اگر شوهر فرزند نداشته باشه، یا ثمن آن اگر شوهر فرزند داشته باشه به زوجه پرداخت میشه، و اگر هم چند زوجه باشند ثمن تقسیم میشه. بعد اونها دو زوجه باشند، نصف ثمن رو به این میدن، نصف ثمن رو به اون میدن و هاکذا. بحث در این شد که حالا قانون خلاف اینه، قانون اینه که زوجه از زمین ارث میبره. اون وقت این بحث پیش میاد که فتوا و قانون که با هم تباین دارند. مکلف که اجتهادن یا تقلیدن طبق فتوای مرجع تقلیدش معتقد است که زوجه از زمین ارث نمیبره. آیا ملزم است یا مجاز است به قانون عمل کنه؟ سایر ورثه ملزمند طبق قانون به زوجه از زمین سهم بدند، و آیا خود زوجه مجاز هست که مطالبه به سهم بکنه طبق قانون؟ قطع نظر از اون چه که آقای سیستانی فرمودن که میتواند زوجه بابت همکاری در حصر وراثت و نقل و انتقال رسمی پول مطالبه کنه، ولو به اندازه سهم قانونیش از زمین، بابت نظر از آن آیا میتواند زوجه طبق قانون مطالبه سهم ارث بکنه از قیمت زمین یا نه؟ عرض کردیم صاحب جواهر در جلد 40 جواهر صفحه 97 به مناسبت حکم حاکم این بحث رو مطرح میکنه. میفرماید که اگر حاکم شرع فتوا بده، یعنی اخبار بکنه از حکم شرعی، یا به تعبیر دیگر اخبار بکنه از رأی خودش در حکم شرعی. این تقدمی نداره بر فتوای معتبر نزد مکلف. اما اگر حاکم شرع حکم بکنه، یعنی انشاء بکنه، طبق مفاد قانون حکم را بگوید، یک چهار نومه قیمت زمین برای زوجه است به عنوان حکم، همونطور که در آخر ماه رمضان یک وقت حاکم شهر خبر میده که نزد من ثابت شده است که امروز عید فطر است. این حکم نیست، یک وقت انشاء میکنه که امروز روز عید فطر است، این میشه حکم. حالا اگر حکم کرد به این که زوجه از قیمت زمین سهم دارد، یک چهارم یا یک هشتم، این حکم تارتن جزئی است، یعنی در خصوص این ترافعی که زوجه متوفا با سایر ورثه کردن نزد حاکم شهر اختلاف دارند، زوجه متوفا مطالبه می کند سهم الارث را از زمین، ورثه متوفا سایر ورثه متوفا نمیپذیرند، ترافع میکنند نزد حاکم شهر که این را میگویند مرافعه در شبهه حکمیه و قضاء در شبهه حکمیه، که مورد مقبوله عمر بن حنظله هم همین ترافع در شبهه حکمیه بود که بعدا توضیح میدیم. خب بعد از ترافع نیاز به بیانه هم نیست، چون شبهه حکمی است، حاکم شهر حکم میکند، میگوید یک چهارم یا یک هشتم قیمت زمین مال زوجه است. ایشان مرحوم صاحب جواهر فهمیدن این حکم در این واقعه نافذ است و مقدم است بر اطلاعی معتبر در این واقع. حالا بحث در اینه که اگر بدون مرافعه در یک واقعی به طور کلی حاکم شد مصلحت بداند حکم کلی بکند برای رفع ماده نزاع و ترافع، قانون را به صورت حکم انشاء بکند نه به صورت اخبار از حکم شرعی کلی طبق نظرش، حکم بکند که زوجه یک چهارم یا یک هشتم قیمت زمین را به عنوان سهم الارث از زوج میبرد. آیا این حکم کلی هم مقدم است بر فتوا یا مقدم نیست؟ ایشان فرموده که ممکنه بگیم طبق عموم انی جعلته علیکم حاکما در مقبوله عمر بن حنظله این حکم کلی هم مقدمه بر فتوا است. تعبیر ایشان را ما مطرح کنیم. میگوید وقت بان لکه ان الحکم ينقص اذا تراز الخصمان على تجدید الدعوا و قبول حکم الحاکم الثانی و ينقص اذا خالف دلیلا علمیا لا مجال للاشتهاد قاذفی او دلیلا اجتهادی لا مجال للاجتهاد الخلافی الا غفلتا و نحوها و لا ينقض فی غیر ذلک. حکم حاکم در موردی نقض می شود که یا متخاصمین ترازی کنند به تجدید دعوا نزد حاکم شرع دیگر، یا خلاف دلیل عدیهی فقهی باشد که قابل اجتهاد مخالف نیست، اما در غیر این دو فرض حکم حاکم نقض نمی شود. لأن الحکم بالاجتهاد الصحیح حکم حکمهم لأن الحکم بالاجتهاد الصحیح حکمهم فالراد علیهم راد فالراد علیه راد علیهم علیهم السلام و الراد علیهم على حد الشرک بالله. اگر حاکم حکم کند طبق اجتهاد صحیح، این حکم می شود حکم امام علیه السلام و در مقبوله عمر بن حنظله آمده است که فعل ازا حکم به حکمنا فلم یقبل منها فبه حکم نستخف و علینا رد و راد علینا کراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. عبارت مقبولی عمر بن حنظله رو برای تان بخوانم. عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او فی بینهما منازعتون فی دین او میراثه فتحاکما الى السلطان و الى القضات ایحل ذلك؟ قال علیه السلام من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت وقد امر الله ان یکفر به. قلت فکیف یصنعان؟ قال ینظران الى من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرام و عرف احکام فلیرغو به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله. کافی جلد یک صفحه 68 تحذیر جلد 6 صفحه 303. مرحوم صاحب جواهر به این روایت استدلال میکنه، میگه اگر حاکم طبق اجتهاد صحیح حکم کرد میشه مصداق این مقبوله عمر بن حنظله و طبعا نقض حکم او جائز نیست و این فرقی نمی کند من غیر فرق بین اقتضایی نقض حکم و عدمه، فرقی نمی کند نقض حکم حاکم جائز نیست ولو قبول حکم حاکم مقتضی نقض حکم باشد. و منهنا جاز نقض الفتوا بالحکم له. ولذا ما معتقدیم که فتوا را با حکم حاکم می شود نقض کرد، ولی حکم حاکم را با فتوا نمی شود نقض کرد. بعد می فرماید کما لا فرق فی ذلک بین العقود و الایقاعات و الحل و الحرمه و الاحکام المذیه حتی تهار و النجاسه. خوب دقت کنید، فلو ترافع شخصان لا بیع شیء من المایعات و قد لا با عرق الجنوب من حرام، مثلا عند من یرا طهارته. دو نفر با هم معامله کردن، فرض کنید یک روغنی خریده است زید از عمر، این روغن درش عرق جنوب از حرام افتاد، روغن مایه عرق جنوب از حرام در او افتاده، مشتری مغلق کسی است یا خودش مجتهد است فتوا میدهد که عرق جنوب از حرام نجس است، ولذا این مایه نجس شد، بای قبول ندارد، ترافع کردن نزد حاکم شهر، حاکم شهر هم قائل است به طهارت عرق جنوب از حرام، حکم کرد به این که این مایه، این روغن مایه پاک است، فحکم به ذالک کان طاهرا مملوکا للمحکوم علیه. این مشتری باید با این روغن ملاقی عرب جنوب از را معامله طاهر بکند، و این کان مجتهدا یرا نجاسته او مقلد مجتهد کذلک لاطلاق ما دل علی وجوب قبول حکمه و انده حکمهم و راد علیه راد علیهم و یخرج جهین اذن هذا الجزئی من کلی الفتوا به ان المایع الملاقی عرق الجنوب نجس فی حق ذلک المشهد و مقلده. خب خیلی ها در ذهنشون اینطور است که محکوم بن علی نمیتواند نقض کند حکم حاکم را، یعنی نمیتواند این مشتری مطالبه کند که این مایع نجس است، پس من پولم را میخواهم جناب مایع. اما صاحب جواهر میگه نه، اصلا معامله مایع طاهر میکنه با این روغن، یعنی تو غذا از این روغن استفاده میکنه، ولی روغن‌های دیگر که ملاقی عرق جنوب از حرام است نجس، از اونها باید اجتناب بکنه، چون علم وجدانی ندارد عرق جنوب از حرام نجس است، ولذا حکم حاکم در مورد این مایه که ملاقی عرق جنوب از حرام است مقدم است بر نظر اجتهادی یا تقلیدی او. خب بعد در ادامه میگوید فرق بین فتوا و حکم رو هم بگیم. میگه فتوا عبارت است از اخبار عن الله تعالی به حکم شرعی متعلق به کلیه، بگیم ملاقی عرق جنوب من الحرام طاهر، و اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم لا منه تعالی. حکم انشاء است از طرف خود حاکم، حاکم میگوید من حکم میکنم که این مایع ملاقی عرق جنوب از حرام طاهر است، بعد در ادامه به این بحث میرسه که ولیکن هل یشترط فی مقارنت او لفصل خصومت کما هو المتعقل من ادلته. آیا شرط است در نفوذ حکم حاکم که مقارنه با یک فصل خصومتی باشد، یعنی یک ترافع جزئی باشد قدر متعقل از ادله نفوذ حکم حاکم و حرمت نقض حکم حاکم همین هست؟ لا اقل من الشک و الاسبعش نقضان مقارنتان با فصل خصومت، این میتونه به طور کلی حکم کنه. لظهور قوله علیه السلام انی جعلته حاکما فی ان له الانفاذ والالزام مطلقا و من هنا لم يكن اشکال عندهم فی تعلق الحکم بالهلال و الحدود التي لا مخاصمه فيها و علیه فاذا اريد الالزام بشيء على وجه تنقطع عنه الخصومات الاتيه من حيث الاختلاف الاجتهاد. حاکم مصلحت میداند که برای حل اختلاف و رفع اختلاف بین فقها از جهت عملی، بین مقلدین مراجع از جهت عملی حکم کلی میدهد، انشاء میکند که زوجه، این مثال رو بنده عرض میکنم، زوجه از قیمت زمین این ارث میبرد. انشاء الحاکم انفاض تلك الخصومه منه علاوه تكون كما لو وقع النزاع فيها. خود صاحب جمایل مثال میزنه به همون بحث رضا، چون اختلاف است که آیا 10 بار شیر خوردن این کافی است برای انتشار حرمت؟ مرحوم آلکویی میفرمود کافی است، مشهور میگن 15 بار. حالا برای اینکه ترازو و پیشنهاد حاکم حکم کلی می کند، می گوید 10 بار شیر خوردن کافی است برای انتشار حرمت و دختری که 10 بار شیر بخورد از مادر یک پسری خواهر رضایی او می شود. فاذا انشأ الحکم، یا نه این حاکم طبق فتوای مشهور قائل است به اینکه 15 بار باید شیر بخورد این دختر تا با اون پسر اون مادر خواهر رضایی بشود. فاذا انشأ الحکم به صحت تزویج المرتضعه ما و اشترازات، حکم می کند این حاکم شرطی به نظر مشهور که قائل است 10 بار شیر خوردن لازم است، 10 بار کافی نیست، می گوید حکم می کند ازدواج دختری 10 بار از مادر پسری شیر خورده است با اون پسر صحیح است. فاذا انشأ الحکم به صحت تزویج المرتضعه ما و اشترى زوجات مثلا لم يكن لهما بعد ذلك الخصومه من هذه الجهه. دیگه هیچ کس حق ندارد ترافع بکنن، برود دادگاه و نزاع بکنن، دختری بگوید من 10 بار شیر خوردم از مادر این پسر، پسری بگوید این دختر 10 بار شیر خورده است از مادر من، از ازدواج باطل است، چون ما مقلد مرحوم آقای خویی هستیم که میگوید 10 بار شیر خوردن کافی است برای انتشار حرمت. دیگر تمام شد، اون فتوا نقض شده با این حکم کلی. بعد ایشان فرموده که در انشاء حکم لفظ خاصی معتبر نیست، حتی با فعل دال بر حکم هم میشود خود انشاء کرد، بحث دیگر نیست. اگر این فرمایش صاحب جواهر ثابت بشه خیلی تغییر رخ میده در قوانین اگر یک حاکم شرعی جعل قانون کرد ولی یه امر شرعی جعل قانون کرد میتواند اون را به عنوان انشاء حکم جعل قانون بکنند یا به عنوان اخبار از حکم شرعی کلی طبعا مقدم میشود بر فتواهای مخالف. نه اینکه دقت کنید، نه اینکه نباید افراد در مباهات در منطقه تنفرا تخلف کنن از این قانون. ای مثلا این زوج با اینکه طبق فتوای مرجعش این ازدواج باطله، نه تنها باید نفقه بده به این زوجه، اصلا طبق اون انشاء حکمی که ده بار اگر دختری از پسر شیر بخورد ازدواجش با او صحیح است، اصلا میتونه با او رفتار زن و شوهری بکنه، میتونه با او زندگی بکنه، با اینکه طبق فتوای مرجعش او خواهر رضایشه. و این خیلی عجیبه. دلیلشون هم اطلاق مقوله اومده نهنزله است، اینی جعلت او علیکم حاکما، حاکما یعنی والیا، اینی جعلت او علیکم والیا، فا ازا حکم به حکمنا فلم یقبل منها فبه حکمنا استخف و علینا رد و راد علیه و راد علینا و هو علا حد شرک به الله. مرحوم سید یزدی در حکم کلی رو نگفته، در حکم جزئی اخاذی که اونم خب باز مهمه، اختلاف پیدا می کنن زوجه متوفا با سایر ورثه در ارث از زمین، قاضی شرع حکم می کند که زوجه از زمین ارث می برد یا از قیمت زمین ارث می برد. ایشون هم همین مطلب صاحب جواهر رو در حکم جزئی داره، میگه جائز است نقض فتوا به حکم حاکم. بعد مثال میزده، کما اذا کان مذهب او، یعنی مذهب مکلف، اجتهادن و تقلیدن نجاست و عرق الجنوب من الحرام، مثلا وشترا مایه، رفت یه روغن مایه خرید، معلوم شد این ملاقی عرق به جنوب از حرام. فتناز ام البای افی صحت البید و عدم ها و طرف آینا مجتهد کان مذهبه عدم النجاسه و صحت البید، فحکم به صحته. رفتن این بای دو مشتری پیش مجتهد عادلی، او هم عرق جنوب از حرام را تاک می دانند و این بید صحیح است، خود کرد سعد این بید. فَإِنَّ اللَّازِمَ عَلَى الْمُشْتَرِي الْعَمَلْ بِهِدِ وَجَوَازَ تَتَرُّفِ ذَلِكَ الْمَایَه، نه اینکه که فقط پول را از بایه نمیتواند پس بگیرد، اصلا فی خصوص هازن مورد یه عملو به مختزد تهاره و یبنی علیها و ینقض الفتوى من نسبت الی بذالک الحق، و اما به نسبت الی سائر الموارد در رابطه با مایه های دیگری که ملاقی عرق جنوب از حرام هستن فهو علا مذهبه من النجاسه. حتی عجیبه، میگه همین مایه ای که روغن مایه ای که ملاقی عرق جنوب از حرام هست و خریده به حکم حاکم به صحت بی و به طهارت این مایه ملاقات بکنه با یک جسم طاهری، این مشتری باید با اون ملاقی با حکم نجس معامله نجس بکنه. حتی انهو اذا لاقا ذلک المایه، این مایه، این روغن مایه که خریداری کرد، این مشتری با حاکم گفت که من حکم میکنم که این پاک است و به این مسلم است، یبقا علا تقلید الاول فیبنی علا نجاسته. ملاقی این روغن مایع را باید این مشتری نجس بداند، از او اجتناب کنه که اون خارج از دایره حکم است، حاکم است. اما خود این روغن مایع که ملاقی عرق جنوب و سرام و مورد حکم است را با آن معامله طاهر می کنند. تکمله حرمت الوسطی جلد دو صفحه 21. خب حالا دقیقا در حکم جزئی مثلا مشتل عادل میگه که زوجه از زمین ارث میبرد، دیگران میتونن بیان اصلا این سهم این زن را بخرن، یا خود این زن میتونه معامله ملک بکنه با این سهمی که به او داده شده. حتی اگر طبق فتوای مرجعش هیچ حقی از زمین ندارد. خب منشأ این فرمایش ها چیه؟ اصلا تنها منشأ این فرمایش ها مقبوله عمر بن حنظله هست. مرحوم آقای خویی میگن اصلا این مقبوله رو ما معتبر نمیتونیم، اساسا از بیخ منکرن، استدلال به مقبوله عمر بن حنظله از ایشان ناتمام است چون سندش ضعیف است. ولذا ایشون میفرمان ما هیچ دلیلی بر قربت نقض حکم حاکم نداریم، فقط از مذاق شارع و حکمت قضا فهمیدیم که نقض حکم حاکم جائز نیست چون مستلزم هرج و مرج است. در همین حد، یعنی در همین حد که محکوم علی راجب حق الناس، من وعده من محقم ولو در این حکم علیه من حکم شد پس من نمی پذیرم این حکم، این مستلزم هر جمعه است. اما اینکه در حق الله مثلا بیاد به وزیر حکم مثلا زوجه طبق فتوای مرجعش اصلا ازدواج باطله ولی قاضی مشتهد عادل حق را به شوهر داد برو ازدواج صحیحه، اینجا نمیتونه این زوجه زندگی کنه با این زوج، طبق فتوای مرجعش ازدواج باطله. در امان خوبانا فوقش از حق خودش میگذارد این پول را به محکوم الله میده چون حجومش پیش میاید اگر غیر از این باشد، یا اگر از او پول را قاضی گرفت نمیتواند تقاض کند برود از زیر محکوم الله بردارد. اما بیشتر از این استفاده نمیشه تا چه برسه به این مطالبی که صاحب جواهر و صاحب قوه بیان کرد. ما سند مقبوله رو قبول داریم چون عمر بن حنظله ولو توثیق خاص نداره، اما یزید بن خلیفه روایت میکنه از امام رضا علیه السلام میگه من خدمت امام رضا علیه السلام عرض کردم ان عمر بن حنظله اتانا انک به وقت، راجب وقت نماز حدیثی از شما نقل کرد. امام رضا علیه السلام فرمود اذن لا یکذب علینا، اگر عمر بن حنظله حدیث نقل کرده او بر ما دروغ نمیگه. سپس یزید بن خلیفه راوی این حدیث راجع به توثیق عمر بن حنظله است از مشایخ صفوان، و ما مشایخ صفان رو ثقات میدونیم. حالا راه های دیگری هم برای تصحیح سند مقبوله مطرح شده، از جمله این که از احادیث کافی هست و کلینی در ابتدای کافی گفته من آثار صحیحه عن صادقین علیه السلام رو نقل میکنم، یا برخی میگویند که مشهور قدما به این مقبوله عمل کردند و عمل مشهور قدما کاشف از اعتبار سند این مقبوله است که بحث مفصلی میطلبد. مهم این است که ما سند مقبوله را قبول داریم، اما دلالت هم راجع به فرمایش صاحب جواهر که تعدی کرد از حکم جزئی به حکم کلی حاکم، انصافا این درست نیست، چون مبتنی به این که ما از فإنی قد جعلته علیکم حاکما بفهمیم فإنی قد جعلته علیکم والیا، در حالی که احتمال قوی این هست که مراد این است که فإنی قد جعلته علیکم قاضیا، حاکم به معنی قاضی. اگر به معنی قاضی شد، قاضی فقط حکم جزئی میدهد نه حکم کلی. اون ولی امر است که حکم کلی میدهد. پس اشکال اول ما به صاحب جمال این است که استدلال شما مبتنی و این است که ما از حاکم اینی قد جلت و علیکم حاکمن والی بفهمیم نه قاضی. امام قدس اثر رو در کتاب البیت اصرار دارن که حاکم در جمع والی است، به قرینه که در صدر این مقوله بس فتحا کما الى سلطان او الى القضات، برخی از مرافعات رو می رفتن سراغ سلطان، برخی از مرافعات رو می رفتن سراغ القضات. گاهی اصلا شبهه ای نبود، فقط نزاع بود. اذا قتل ظالم شخصا من طائفتن و بقا نزاع بین طائفتن تام ارجع لرفع الا الولاد، اینجایی که با قاضی رجوع میکنه میرن سراغ والی برای رفع این نزاع بین دو طائفه. اون مرافعاتی که شبهه حقوقی دارد میرن سراغ قضات تا قضات حل و فصل بکنه. بلده هایشون میفرمان نفرمود فهمید قد جلت و علیکم قاضی، یا فرمود قد جلت و علیکم حاج. بعضی هم گفتن که خود علیکم قلیمه این که چین مراد از حاکم والیه، چون قاضی یقضی بین الخصمه یقضی علی الخصمه، حاکم است که یحکم علی الناس. اگر مراد از حاکم در اینجا قاضی بود، باید میگفت جعلتو بینکم حاکم، اما فرمود جعلتو علیکم حاکم، که این علیکم حرف استعلای و ظاهر است در لحاظ حیثیت ولایت این حاکم. خب ما به نظر اون این مطالب درست نیست، اما این استشهاد به حرف استعلا رو جوابش رو بدیم. در بعض نسخ معتبره ابی خدیجه اگر مراجعه کنید مسائل جلد 27 صفحه 139 تعبیر شده فعنی قد جعلته علیکم قاضیا تو معتبر عبی خدیجه. همین این که حکم قاضی بر متخاصمین نافذه، یعنی بالاخره در بین متخاصمین محکوم علیه است و محکوم له، بالاخره حکم قاضی بر اون محکوم علیه بین المتخاصمین نافذه، همین یک نوع استعلائه. صحیح بگیم فإنی قد جعلت و علیکم قاضیا، از اینکه علیکم هست دلیل نمیشه که ما بگیم پس مراد قاضی نیست از حاکم، مراد خود والی است. اما به لحاظ اطلاق کلمه حاکم که امام فرمودن حاکم به معنی والی هست نه به معنی قاضی، اتفاقا ظاهر عرفی از کلمه حاکم قاضیه، اجمال هم داشته باشه کافی است به نفع ماست، ولی ما متقیم هستیم ظاهر حاکم یعنی قاضی. شما بین قرآن چی میفرماید؟ و تدلو بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالعرض. در حدیث ابن فضال از خط امام حسن، از خط ابوالحسن الثانی علیه السلام، امام هادی علیه السلام نقل که حکام رو تفسیر کردن در نهایه به قضات وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 15 یا در قرآن می فرمود و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یا در معتبره سلیمان بن خالد است اتقوا الحکومه فان الحکومه للامام العالم بالخضاء، فان الحکومه للامام العالم بالقضاء. این اتقوا الحکومه اتقوا القضاء وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 17. و بعید نیست اصلا حاکم که به والی اطلاق می شده به عنایت این بود که خود ولات گاهی متصدی قضا می شدن، متصدی فصل خصومت می شدن. ما نیاز نداریم بگیم احراز می کنیم ظهور حاکم در قاضیست در این روایت، از کردم همین که احراز نکنیم ظهورش رو در معنای والی کافیست، مورد مقبول از موارد منازعات بوده و شیعه در اون زمان محتاج بوده به قاضی که فصل خصومت بین متخاصمین بکنه و اصلا عرفی نیست. امام صادق علیه السلامی که خودش چون مبسوط الید نبودن و هیچ اختیاری از جهت بستیت نداشتن بیان بفرمان که من هر فقیهی را سلطان بر شما قرار دادم، اگر امام خودش مبسوط الید خودش سلطانه من الله، اگر مبسوط الید نیست عرفی نیست بفرماید که ندید سراغ این طبق باقی، من هر فقیهی رو حاکم و والی شما قرار دارم. یکی از شواهد این عرض ما اینه که اصلا نسب والی نسب کلی که در یک زمان مصادیق متعددی داشته باشد یک امر غیر عقلایی است. مثل اینکه بگه من هر پزشکی را که دارای گواهی پزشکی از نظام وظیفه است وزیر بهداشت قرار دادن من را شما، این عرفی نیست. هر فقیهی را من والی و امیر و سلطان شما قرار دارم، در این شهر 100 تا فقیر 100 تا والی. اصلا این عقلایی نیست. و لذا اساسا ما فعنی قد جلت و علیکم حاکمان و منی والی قبول نداریم. هازا اولا. ثانیا برفرض حاکم در این روایت ظهور داشته باشه در والی، فعنی قد جلت و علیکم والی ها، خب فوقش هر فقیر میشه ولی امر. اصلا ما این عرفی نمیدونیم ولی سلم نو فین نیقد جلتو، اصلا شخص نمی فین نیقد جلتو زرانه ولی یه امر کن. فعضا حکم به حکمنا فلم یقبل هو فبه حکمنا استخف و علینا رد و راد و علینا را قدون علی الله و او علی حد شرک بالله. خب مفادش این هست که رد نکنید حکم والی را، کجا رد نکنید؟ قدر متعقن در مرافعاتی بود که مورد سوال بود، برفرض اطلاق داشته باشه فعضا حکم به حکم نامنو در غیر مرافعات رد نکنید، یعنی ولو به نفعتان هم بود بپذیرید یا نه اونجا که به ضرر شماست رد نکنید و الا اونجا که به نفع شماست بپذیرید، که این عرفی نیست از این روایت استفاده بشه. داره تشنیع میکنه، تشدید میکنه بر کسی که میبینه این حکم محکوم علیه و نمیپذیرد این حکمی را که بر علیه او هست. در همون مثال مشتری اون مایه این که ملاقی عرق جنوب از حرام هست، امام میفرماد مبادا اصرار کنی که بای ولو قاضی گفته است که این بیت تایی است اما من قبول ندارم، این مایه نجس است، پول مرا بده، به زود پول را بگیرد از بای. این میشه فیضا حکم با حکمنا فلم یک بر منها هم حکمنا سخف و علینا رد، اما حالا پولو نگیره و سر خوب باش. بعد رب این مایه ما داد به مرکبش خورد، گفت من خودم این رو نجس میدونم، معامله طاهر با او نکرد. این میشه مثال رد حکم حاکم؟ این کجاش عرفیه؟ در این ماننفی، مثال ماننفی فوقش حکم حاکم اگر هست سایر ورثه نمیتونن استنکاف بکنن. بفرما خانم، این طبق قانون ما مجبوریم این سطح امرا به شما میدیم، حاکم شهر حاکم کرده، اما این خانم اگه خودش مقلد مشهور فقهاست که میگن زوجه از زمین ارث نمیبره، بره هنیئا مریعا بخوره و بره، اگه نخوره اگر بیاد بگه نه چون فتوای مرجع من اینه که زوجه از زمین ارث نمیبره، ولی تو پاش مال خودتون پسرهای میت ورثه میت من احتیاط میکنم، این زن میشه مصداق کسی که رد کرده است حکم حاکم را و من راد علیه یک راد علیه نام و هو علی حد شرک بالله. خیلی عرفی نیست این هم تأمل بفرمایید. انشاءالله ادامه بحث روز شنبه. والحمد لله رب